بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عزیزان بیننده سلام، وقت شما بخیر باشه. برنامه فرهنگ دینداری هست و شبکه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. بله دوست عزیزمون جناب آقای حسینی امروز امکانش نبود که تشریف بیارن، نرسیدن به برنامه. این توفیق نصیب بنده شد که در خدمت شما عزیزان بیننده باشم و در خدمت کارشناس عزیز برنامه جناب حجرستان برمستمین حاج آقای رضایی باشم. انشاءالله که بتونیم ساعت دقیق خوبی رو برای شما فراهم کنیم. سلام علیکم استاد، وقت شما بخیر، عیدتون مبارک، این میلاد با سعادت پیامبر اکرم و حضرت امامزاده علیه السلام.
سلام علیکم جناب آقای قزبانی عزیز، عید شما مبارک و عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت همه بینندگان عزیز. عید ولادت حضرت پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام رو به همه شما عزیزان تبریک عرض می‌کنم. ان شاء الله که عیدی ما جناب آقای رزبانی فرج موفور و سرور حضرت بقیت الله العظم باشه و ان شاء الله هممون اون دولت کریمه رو درک کنیم ان شاء الله.
ان شاء الله منم خدمت شما عزیزان بیننده تبریک میگم این مناسبت شیرین و فرخنده و خجسته رو. انشاءالله که همونجور که آجاها فرمودن عیدی همه ما فرج آقا امام عصر باشه به زودی زود. 3015-1515 پل ارتباطی ما و شما عزیزان بیننده است، فراموش نکنید 313 رو بفرستید، عضو کانال شبکه بشید و از برنامه های شبکه مطلع بشید. همکاران از اون بعضی وقتا کلیپ های خوبی رو هم برای شما انتخاب میکنم و در همین کانال میگذارن که انشالله برای شما مورد استفاده قرار بگیره. خب برنامه فرهنگ دینداری موضوعش در این روزها پدرانه های اهل بیت بود تا جایی که من یادم میاد. بله. خب ممکنه بعضی از بیننده مثلا برنامه هفته قبل دیده باشن و کلیات بحث تو ذهنشون باشه. شما بفرمایید که در چه خصوص صحبت کردید و امروز چه میخواید برامون بگید که استفاده کنیم.
حقیقتا این چند وقت ما پدرانه ها رو شروع کردیم، پدرانه هایی که حضرات اهل بیت عصمت و طهارت با اون نگاه پدروارانه به ما فرمودند، چون اونها حقیقتا پدران ما هستند. درسته. و علقه بین پدر و فرزند هیچگاه قطع نمیشه، با سن و سال حتی تقلیل هم پیدا نمیکنه. بچه از اون ابتدا فرزنده و پدر پدر توصیه ها، نکات، مطالب. حتی شما اگر پدر بشه 100 سال، بچهش بشه 80 سال، باز نکته مطلب هست و تمامی نداره.
بله، اون پدر پدره، اون فرزند
فرزند هم فرزنده. ما با همین نگاه داریم نکات و مطالبی رو از لسان حضرات اهل بیت عصمت و طهارت مطرح میکنیم. نکته اولی که بیان شد حول محور بدعت بود که این بحث بدعت رو داریم ادامه میدیم، فعلا در گفتگوییم با بینندگان عزیز، حالا خاصتا جناب آقای حسینی که امروز الحمدلله توفیق شد در خدمت شما باشه. یکی از نکاتی که وجود نازنین ابی عبدالله برش تأکید داره هنگام رفتن به سمت کوفه و کربلا، حضرت نکته اصلی رو میفرماد اسیر رو به سیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب علیه السلام. من میخوام به اون سیره عمل بکنم. هر چی ما از اون سیره جدا بشیم فاصله و زاویه‌مون از دین بیشتر شده. یعنی ما باید دنبال این باشیم که آقا چه کارهایی رو حضرات اهل بیت عصمت و طهارت به ما گفتند، چه کارهایی خودشون انجام دادن. یعنی خود فعل امام هم ما از زمانی که کتابهای دینی رو میخوندیم این نکته رو به ما گفتند و بیان کردند که سیره امام هم برای ما حجته. یعنی چی؟ یعنی رفتار امام. ممکنه حضرت امام نکته ای رو نگفته، بیان نکرده، ولی رفتارش برای ما حجته. هرچی که او میپسندیده جزء دینه، هرچی که برای او ناپسند بوده جزء دین نیست، جزء منش ایشون، جزء منش ما هم نباید باشه. لذا یکی از، حالا چون دیروز ولادت پیغمبر اکرم بود و من دوست داشتم که سراغ سیره پیغمبر و رفتار پیغمبر هم برم، رسیدم به این آیه، آیه 157 سوره اعراف، که خیلی آیه عجیبیه آقای غضبانی. یعنی هم روی کرد پیغمبر و مسئولیت پیغمبر رو نسبت به امت بیان میکنه خداوند در این آیه، هم وظائف ما نسبت به پیغمبر رو بیان میکنه.
یک آیه کلیدی،
واقعا کلیدی.
یعنی ما میگید اونها مثل پدر ما هستن، ما مثل فرزندیم دیگه.
احسن.
اگر به این آیه تمسک کنیم و عمل کنیم طبیعتا میشه شاید خیلی
این ارتباط خیلی برخی
از اونها بخار
رفتان. بله. همش نیست.
آیه چند سوره اعراف؟
157 سوره
اعراف.
شما ببینید در اونجا خدا 5 وظیفه برای پیغمبر طراحی میکنه نسبت به ما، 4 وظیفه برای ما نسبت به پیغمبر طراحی می‌کنه. که اگر ما به نظر ما این 9 نکته و مطلب رو در نظر بگیریم خیلی مطالبمون حل میشه. هرچند که اون وظایفی که بر عهده پیغمبر هست میشه جزء سیره پیغمبر، یعنی جزء رفتار ما هم باید باشه. درسته دیگه؟ یعنی ما هم داریم تبعیت می‌کنیم. یعنی یه نوعی و یه جورایی ما 9 وظیفه رو داریم یاد میگیریم که تو زندگیمون، تو رفتارمون، تو سکناتمون داشته باشیم.
اونا به عنوان اسوه
قرار بدی
که خودمون بالاخره.
بله بله همینه دیگه. یعنی اصل اینه که رفتار او هم برای ما حجت. خب اولین نکته، حضرت حق میفرماند یأمرهم بالمعروف. ای پیغمبر، یکی از وظایف شما اینه که امر به معروف بکنید. این واژه‌ای که الان خیلی در یعنی واقعا داره بهش ظلم میشه، ما تو رفتارها رو داریم میبینیم دیگه، تو جامعه داریم زندگی میکنیم میبینیم که آقا این واژه امر به معروف و نهی از منکر که یک واژه قرآنی و رواییه، شما میبینید داره بهش ظلم میشه. حتی انقدر گاهی مواقع ازش بد یاد شده و بد عمل شده، حتی بین متدینین شاید یه مقدار این لفظ داره مشمئز کننده میشه و این چیز بدیه. این جزء نکاتیست که جزء دستورات خدا نسبت به پیغمبر اکرم. شهید مطهری خدا رحمتشون کنه یه نکته‌ای دارن، خیلی نکته دقیقیه و این نکته رو الان خیلی قشنگ داریم لمسش میکنیم. ایشون میفرماید انقدر که اسلام از بد امر به معروف و نهی از منکر ضربه خورده، از امر به معروف و نهی از منکر نکردن ضربه نخورده. یعنی خیلی مواقع ما بد عمل کردیم.
این همون در راستای فرهنگ دینداری،
باید احسن.
فرهنگ درست رو یاد بگیریم و درست عمل کنیم.
شاید یه جورایی بگم آقای غضبانی مهارت امر به معروف و نهی از منکر رو ما نداشتیم،
در حالی که واجبه.
آها واجبه، نماز هم واجبه.
بله.
ولی شما اگه بلد نباشی نماز رو بخونی
فایده نداره.
خب نماز تو خیلی مواقع باطله.
حالا اونجا خب بالاخره ممکنه بطلانش به خودم ضرر بزنه، ولی عرف که یک واجبی است که اجتماعی تر هست و با دیگران در ارتباطه، اثر سوءش برای دیگران
ممکنه به اجتماع، ممکنه به خود، ممکنه به هر دو.
درست.
و الان داریم میبینیم به هر دو داره لطمه میزنه. یعنی بد امر به معروف و نهی از منکر کردن که یکی از واجباته، داره موجب بطلان این واجب میشه، اثر بد داره و این خیلی مهمه. ببینید دوتا نکته همینه دیگه. دوتا نکته اولی که خداوند به پیغمبر اکرم دستور میده، میفرماید یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر. این دوتا رو باید پیغمبر شما در سیرت داشته باشید. خب الان شما
ما باید بریم از سیره پیغمبر اینا رو یاد بگیریم.
یاد بگیریم
همین که شما فرمودید.
بله. که آقا چجوری امر به معروف می‌کردن؟ چجوری نهی از منکر می‌کردن؟ چون ببینید آقای غضبانی، حرام‌ها همونه. حلال‌ها هم همونه. ما منتها گاهی مواقع سفرش گسترده شده، دامنش وسیع شد. شما مثلا حرم های اقتصادی مثل ربا زمان پیغمبر بوده، الان هم هست. حالا اون موقع شما پول میخواستید بگذارید، نهایتا یک امینی مثل پیغمبر اکرم پیدا میکردید میذاشتید. الان فضاهای گذاشتن پول و امانت گذاری شیهای گرانبها یه مقدار توسعه پیدا کرده. مثلا الان توی چارچوبی آمده به نام بانک، خب یا آقا داد و ستدها یه مقدار نحوه اقتصادی. آقا اصلا اقتصاد یه علم دیگه، یه علم چیه؟ چندین علم رو در بر میگیره ولی کلیتش تحت پوشش اقتصاده. خب شما میبینید آقا مثلا با حضور بانک، بانک داره کار اقتصادی میکنه دیگه. یکی از چرخه های اقتصاد یک مملکت الان بانکه. خوب یا بد، درست یا غلط هست. خب بشر به این نتیجه رسیده، هیچ ایرادی هم نداره. منتها هر جا که از چارچوب حلالها و حرامهای دین خارج بشه ما باهاش دوچار مشکل و چالش میشیم. وگرنه تو مسیر دین باشه چه ایرادی داره به فعالیت اقتصادی؟ میخوام بگم سفره گسترده شده. چون نگاه حرام از زمان پیغمبر حرام بوده، الان هم حرامه. منتها یه مقداری الان به واسطه مثلا ارتباطات و مسیر ارتباط راحت‌تر شاید این نگاه حرامه سفرش پهن‌تر باشه، گستردگی پیدا کرد. وگرنه کلیات همون کلیات دیگه. خب حالا شما ببینید، مثلا یه روایت خیلی جالبی بود من امروز داشتم میدیدم، برای خودم هم جذاب بود. یه موقعی پیغمبر اکرم نشسته بودن، خب جبرئیل نازل شد که ظاهرن جبرئیل یک ساعات خاصی در روز رو به محضر حضرت پیغمبر اکرم شرفیاب می شدند و می رسیدن خدمت حضرت، ولی اون ساعت خاص نبود، یک ساعت غیر اون ساعت که حضرت تعجب کردن. حتی داره تو گفتگوش با جناب جبرئیل میگه نگران شدم چرا الان اومدی، اتفاقی، نکته ای، مطلبی. دیدید شما گاهی مواقع مثلا یه دفعه صبح ساعت 6 یه نفر داره به زنگ میزنه
که مثلا معمولا اون موقع
کس تماس نمیگیره، ولی شما هول میکنی آقا چی شده الان. یکی از رفقا به من میگفت که من خودم گوشیمو وقتی میخوابم میذارم رو سکوت. به من گفت من شبها رو سکوت نمیگذارم. گفتم چرا؟ حالا بعضی البته میگن که اصلا کلن حالت پرواز بگذارید، نمیدونم این فضایی که ایجاد میشه ممکنه برای ذهن و مغز و اینها آسیب رسان باشه، یا بعضی از اتاق خارج میکنن. حالا خوب اگه اینجوری باشه، ولی غالب مردم این کار نمیکنن، گوشی بالا سرشونه دیگه. میگفت من شبها خاموش نمیکنم، رو سکوت هم نمیگذارم. گفتم چرا؟ گفت ممکنه یه اتفاقی بیفته اگه بنا باشه دسترسی فقط به من باشه بذار باشه، یه حادثه، یه نکته، یه مطلب. خب حالا این یه نگاه دیگه، نگاه بدی هم نیست. اما مثلا حالا گوشی شما ساعت 6 صبح آقا قبل اذان، بعد اذان، موقع نماز زنگ میخوره، تعجب میکنی
کسی اون موقع
آره میگه خدایا نکنه یه حادثه، یه اتفاق. وقت هرچی نزدیکتر باشه افراد، آدم هول و حراسش بیشتر میشه، نکنه حادثه ای، نکته ای، مطلبی پیش اومده. پیغمبر اکرم هم نکته رو گفتن. گفتن جبرئیل ترسیدم، آی چیه الان پاشدی اومدی، چه اتفاقی افتاده، آیا نکته ای میخوایی به من بگی، مطلبی میخوایی به من بگی؟ جبرئیل فرمودن بله آقا، من برای نکته ای آمدم که تقدیم شما کنم و مطلبی بیان کنم. این خیلی نکته جالبیه. جناب جبرئیل عرضه داشت به محضر پیغمبر لتأمرن بالمعروف، جناب پیغمبر امر به معروف کن،
با تأکیداتی که
با تأکید لام نون مشدد، خیلی باید اهل به امر به معروف و نهی از منکر باشید. ولتنهون عن المنکر، خیلی هم اهل نهی از منکر باش، که این نکته مهمی است، نکته اساسی است. بعد جناب جبرئیل می‌فرماید حتی به مردم بیاموز که عذاب الهی حقه. ما در چارچوبی که خدا برامون تعیین کرده باید حرکت بکنیم و این مهمه و بایستی که دغدغه خاطر نسبت به این نکته داشته باشیم که اگر امر به معروف و نهی از منکر رو ترک کنیم گرفتار عذاب میشیم، آنچنان که تو روایات متعدد ده. حتی لزومن هم عذاب آخرت نیست، تو همین دنیا گرفتار میشیم. این که میفرماید عمرایی بر شما حاکم میشوند که شما ظلم میکنند، گاهی مواقع آدمی ظلم رو محسوس انسان احساس میکنه. توی یه اداره میری، توی یه سازمان میری، توی یه نهاد میری، میبینی داره بهت ظلم میشه، هیچ کاری هم نمیتونی بکنی. چی کار میتونی بکنی؟ با همه نمیشه دعوا کرد، نمیشه اثبات کرد، به کی بگی؟ ببینید آقا اینا همش ثمره اون ترک هست. بعد میفرماید هر کس منکری را دید باید جلوی آن را بگیرد و اگر نتوانست با زبان از آن باز دارد و اگر نتوانست در دلش از آن منکر بیزاری جوید. ببین میگه آقا اگه میتونی حلش کن، نمیتونی بگو که حلش کنند. مهمه دیگه،
خود این... همون گفتنش هم باز در هم راستاست.
آره. ببینید گاهی مواقع شما خودت منشأ اثری، یکی بهت میگه، میگه آقای قزبانی شما مثلا این چارچوبت به نظرم چارچوب مناسبی نیست تو رفتارت. خب این به شما گفته، شما میتوانی خودت حل بکنی. یه موقعی نه، شما به دیگران میتوانی بگی، زبانیه. ما اگر امروز دیدم که رئیس جمهور محترم تو هیئت دولت یه نکته‌ای گفتن، من داشتم اخبار گوش میدادم، دیدم حرف درست، گفت اینقدر منتظر نباشید دیگران به ما بگن عیب هامون رو، یه قدری تلاش کن خودت عیباتو برطرف کن. من تو یه مجموعه روانشناسی یه نکته‌ای رو گفتم، گفتم آقا ما چوب بی‌مهارتیمون رو داریم تو زندگی میخوریم.
درست.
در صورتی که ما میتوانیم مهارت داشته باشیم. الان شما برای خیلی از نکات دغدغه خاطر داری، میری آموزش میبینی. آقای قزبانی شما در سن 16 سالگی رانندگی بلد بودی؟
طبیعتاً ندی.
شما 18 سالت شده؟
حتی بعضی ممکنه بلد باشن ولی
بله، ولی
اجازه
احسن یا اجازه شو ندارن یا نه باز هم مهارت کسب نکرده.
بله،
یعنی خیلی مواقع تو بزنگاه ها طرف کار دست خودش
بله،
میده. شما 18 سالت شده، رفتی آموزش دیدی، مهارت کسب کردی، قوانین رو شناختی، گواهی نامه گرفتی، نشستی یواش 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 ببینی آقا بعد چند سال الان الحمدلله یک راننده ماهر هست.
چون علاوه بر اون آموزش ها یه سری تجربه ها هم داشته،
بهش اضافه شد. ماها برای اموری که بهش نیاز داریم حاضر نیستیم کسب مهارت بکنیم. خیلی بده. چطور اول رساله های توزیع المسائل میگه آقا مسائلی که مبتلا به شماست واجب یاد بگیری، یعنی مهارت کسب کن.
بارک
آقا من دارم نماز میخونم، خب مهارتش رو کسب کن. من دارم روزه میگیرم، مهارتش رو کسب کن. ممکنه با یک اتفاق کوچیک کل اون روزه داری که جزء عبادات سخته کلش از بین بره.
مثلا خیلی وقتا به خاطر همینه که توصیه میشه هنوز طرف مکلف نشده، یعنی بچه هنوز مکلف نشده، از همون موقع نماز یاد بگیره تا موقعی که به سر تکلیف رسید خدای نکرده اشتباهی نشه که یه وقتی سخت نشه بعدن جبران این.
بله، و داشتیم هم کم هم نداشتیم افرادی که مثلا تو غسل دچار مشکل بودن. یعنی آقا 50 سال آقا غسل اشتباه میکرده، آقا من واجبه، تو چرا ندونستی، چرا نپرسیدی، چرا نخوندی؟ الان هم که الحمدلله دیگه همه چی در دسترسه با این فضای اینترنت و اینها که هست. خب میفرماید اگر نتونستی با زبان ارائه بده، یه نکته رو بگو آقا، بگو آقا این کار شما کار درستی نیست. چقدرم آقا خوبه ایبای آدم رو بگم. شما الان تو رسانه، تو همین مجموعه شبکه فاخر ولی از عجل الله تعالی فرج و شریف، چون میدونم شما ارتباطاتی دارید فراتر از این فضای اجرا، شما چقدر دغدغه دارید آقا یه نفر یه نکتتون رو بگه، یه عیبتون رو بگه، یه مشکلتون رو بگه، یه پیشنهاد بهتون بده.
واقعا
یعنی شما اول برنامه
ما این سامانه پیامکی 3015-15-15 رو بخاطر هم میگیم.
آقا ممکنه به ما بگن آقا ای کاش اینجوری برگزار میکردید، ای کاش اینجوری. درسته تلاشمون باید این باشه یک مطلب بی عیب ارائه بدیم،
درسته.
اما خب نه، انسانه، ممکنه عیوبی داشته باشه، مطالبی داشته باشه. اینکه حالا دارم هی گزاره‌های مختلف رو بیان میکنم، بفرمایید آقا سلامت باشید. زبانن بگو، این تذکر لسانی که الان خیلی کم شده، خیلی کم شده، به خاطر اینکه حالا یه سری افراد احساس خطر میکنن، یک سری اباحه‌گری که حالا بحث مفصل هفته پیشمون بود که تو جامعه داره اباحه‌گری ترویج داده میشه ناخودآگاه و توسط همه ما، که حالا چیزی نیست، حالا باش، حالا اینجوری باش، حالا این مدلی باش، چیزی نیست. هی هم معمولا یکی از کارهایی که ابلیس انجام میده گناه رو در نظر ما کوچک میکنه.
خیلی مصیبت،
آره مصیبت واقعا. با کوچیک و بزرگ با مقایسه پدید میاد دیگه،
درسته.
خب مثلا رو طرف میگیم که آقا غیبت نکن، میگه پول حروم کردن خوردم که، آره اون بده، این هم بده،
هر دو بده.
آره
دیدی راستا پیش یکی اون بدتر باشه،
اصلا آقا اینا بده. شما ما آثار گناهانمون رو آقای قزبانی برش مسلط نیستیم،
متاسفانه
ما مسلط نیستیم. یه ضرب المثل این چینی ها دارن، میگن که اسبی در یه لشکری شکست خورد، دلیلش این بود که یک اسب سواری که در پیشانی سپاه بود وقتی به تاخت داشت میرفت، اون اسب به زمین خورد، سوار به زمین خورد، منجر شد به شکست. دلیلش رو وقتی بررسی کردن دیدن نعل اسب درست نبود، بعد اون نعل رو بررسی کردن، اون کسی که اون میخ آخر رو زده، یعنی گاهی مواقع یه میخ باعث میشه یه شکست توش بده. حالا کاری ندارم، این ضرب المثله، اما یه واقعیته. گاهی مواقع شما یه تصادف صورت میگیره، الان خیلی به این خودروسازان دارن فلان گیر میدن اینها، که آقا شما تامین امنیت نمی کنید، آقا این امنیت که برگزار نشه، خب بله یه ماشین تصادف کنه، یه نفر میمیره، چقدر افراد یتیم میشن، چقدر آسیب های اجتماعی پدید میاد، چقدر بعدش مشکلات اقتصادی برای خانواده پدید میاد، چقدر این سوگ بازماندگان میمونه، زن بی شوهر میشه، بچه یتیم میشه، بی پدر میشه، چقدر بعدن میبینید بعد 20 سال نبوده یه پدر هنوز اثرش رو داره تو زندگی.
بله.
این همش به خاطر اونه که تو تامین امنیت نگردی،
یک دونه پیچ درست نبسته باشه. و فرهنگ دینداری هم دنبال همین هست، ما دنبال این هستیم که در هر کاری، در هر امری که هستیم درست کار بکنیم. فرهنگ دینداری درست
زندگی کردن و کار کردن، یعنی هر جایی که هستی احساس کنی
خدا رو ببینی،
آها اونجا بهترین نقطه عالمه، تو هم باید بهترین بنده عالم باشی.
عالم محضر خداست، در محضر خدا گناه نکنی، یکی از مثالاش همین که
همینه. و این کفلت های ما، ببینید آقا جبرئیل اومده، این بزرگترین ملاقات های عالم اینجا پدید اومده، جبرئیل اومده محضر پیغمبر داره میفرماید آقا میتونی خودت انجام بده، نمیتونی زبانن بگو. بعد ببین ادامه.
خب الان ما دو قسمتی که بحث امرو و نهی از منکر رو اینجا شنیدیم، اجازه این که میان برنامه ببینیم برگردیم و برنامه ما در واقع شما فهمیدید 9 امر در اینجا
هست.
در این آیه هست،
فعلا دوتاشو داریم،
دوتاشی که امرو و نهی از منکر. خیلی زیبا دقیق بود، بسیارم کاربردی، مثالای کاربردی زدید، امیدوارم که برای بیننده هام شیرین و مورد استفاده قرار گرفته باشه. یه میان برنامه رو ببینیم و برگردیم. از جناب حاجی حسن برنسان حاجی رضایی شالا بیشتر بهره مند خواهیم شد.
أتمنى محرومي أم الهنية أهدي لمن قومي أجمل تحية الفرحة بعيوني والقلب ردى اللهم صلي على محمد
ذكر محمد بر لبم قرآن در دستم دیده بر روی هر چه غیر از عشقش بستم بر جلوه خورشید رویش عاشق هستم مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم محبوب من امشب تبسم کرده است بحر جنون من تلاطم کرده با این دعا ایمان شبت مؤکد اللهم صل على محمد
اتمنى محبوبي قم الهنيه اهدي لمن قلبي اجمل تحيه الفرحه بعيوني والقلب رده اللهم صل على محمد
ساكن قلبي ساكن روحي أغلى من أحبابي كل ما صليت أنا بحبه بيضت كتابي والحب محراب ورادوني أترك محرابي رحمة الله ومن تتنزل مفتوح أبوابي رحمة الله ومن تتنزل مفتوح أبوابي طه أبواب الرحمة كلها بعيونا ما أدري شلون الدنيا لو سد جفونا كلمة الدين الرحمة وجفنا ما ينسى اللهم صلي محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خب امیدواریم که آقا ممعص عنایت بکنه و بتونیم مطالب خوبی رو خدمت شما ارائه کنیم و انشاءالله جز سال اعمال ما و شما باشه. همچنان در خدمت استاد رضای قمی هستیم. خب استاد خسته نباشید، چقدر شیرین و جالب بس کردید و من خودم بیدم خودم واقعا خوب من حالا تو پشت صحنه بعضی وقتا میشنم برنامه نگاه کنم ولی حضورش خیلی مطلب
لطف دارید.
این دیگه مباحث هم هست نشستن با علما خیلی فهم تو با که بری نوارش یا فیلمش نگاه کنی تو مجلس حضور پیدا کردن همیشه تو خود سخنرانی ها تو مسجد شما حضور پیدا کنی یا که برن از ماهواره یا از طریق تلویزیون بره اون سخنرانی بینید چقدر فرق داره.
بله
این بازم. حالا بالاخره هر کسی با ظرفیت خودش
شما لطف دارید ولی مطلب مطلب درسته.
بله. خب فرمودید که حضرت جبرئیل علیه السلام اومد خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله و به قول معروف غیر منتظره بود و نکاتی رو به پیامبر پاس بده.
اولش یه تهدید.
بله.
یه تهدید جدی
خیلی زیادم برای امر نهی از منکر
که آقا شما جزء امر معروف و نهی از منکر جزء آمرین و ناهیان از منکر اگر نباشید دچار عذاب
میشید و عذاب هم حقه.
این جزء سنت های خداست و بعد تأکید بر این خودت میتونی خودت انجام نمیتونی زبانن بگو و نکته آخر که شاید تو بعضی موارد این به درد ما ها بخوره. میفرماید چی؟ فَإِنْ لَمْ يَسْتَتِعْ فَبِقَلْبِهِ فَإِنَّهُ كَذَلِكَ كَارِه میگه حداقل این که نشون نده که خوشت اومده اخماتو بکن تو هم که آقا من ناراحتم از این اتفاقی که داری میفته من خوشحال نیستم حتی بی تفاوت هم نیستم من ناراحتم گاهی مواقع ماها به قول قدیمی ها میگفتن که طرف آب نداره وگرنه شناگر خوبیه. آقا من نمیتونم این چارچوب رو تغییر بدم، زبانم نمیتونم بگم، خب حداقل اظهار خوشحالی و مسرت نکن. آقا من حالا دیگه آجا چرا ناراحتید؟ چی حالا بالاخره؟ آقا من ناراحتم، من از این آهنگی که داره اینجا پخش میشه ناراحتم، من از این شکل و شمائل این خانوم هایی که دارن میان از اینجا رد میشن ناراحتم، من از این نحوه پذیرایی که داره اینجا صورت میگیره ناراحتم.
خود اون ابرهنه از منکر یه انگیزه ای میخواد، انگیزش هم همینه که طرف واقعا راضی نباشه از این کار که اون گناهی که اون میکنه، و این همون حداقل واکنشی که شما دارید اشاره میکنید بشه.
آخه ما اصلا گاهی مواقع حاضر نیستیم همین حدم برای دین خدا مایه بذاریم،
متاسفانه
این بده آقای غصبانی. اگر من اعتقاد، حالا ما اینا رو خیلی گفتیم، یعنی اینقدر زیاد گفتیم، گاهی مواقع من میگم نکنه ما مرتکب تکرار بشیم که آقا این دینه اگه برای من محترمه،
دستوراتش،
این دستوراتش
غیرتمند باید باشه.
البته من باز برگردم به بحث ابتداییم که با حضرت علی داشتم که آقا ما مهارت هم باید داشته باشیم. مثلا یه نمونه بگم، میفرماید اگر شما تذکراتت نسبت به جوون زیاد بشه، آتش لجاجت رو در او میافروزی.
مرا مثلا یکی از چیزهاست که نه شده
در یه جاهایی دیگه آقا من نمیگم، من گفتم حرفامو تا اونجایی هم که تونستم تلاش اخمم هم کردم، میدونه من ناراحتم، دیگه آقا اثر نداره حرفم، اشکالی نداره دیگه، هی ادامه نده این قصه رو.
این تذکر رو دادی؟
من این نکته رو خیلی 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 میخوام تأکید برش بکنم که آقا ما بسیاری از مطالبی که منجر شده به وضعیت فعلی جامعهمون به خاطر عدم مهارت، عدم مهارت. اصلا گاهی مواقع ما مثالهایی که داریم میزنیم مثالهای غلطیه، مثلا تو بحث حجاب و عفاف یه سری مثالهایی که دیگه آقا دیگه کهنه شده، دیگه جواب نمیده،
اینقدر میگن طرف دیگه هستم درست موزه گیره.
حالا شاید الان 10 تاش تو ذهن مبارک حضرت علی اومد درست. حالا من نمیخوام بگم اینجا، خیلی از مثالها دیگه مثالهای غلطیه، خیلی از رفتارها رفتارهای غلطیه. یه نکته ای روانشناس حالا جای آقای حسینی خالیه یادش کنیم، خیلی تأکید میکنند تو مهارت‌های زندگی حل مسئله است. یا من الان مسئله‌مو چی جوری باید حل بکنم؟
آها، یعنی اولین گام پیدا راه حل اون مسئله است.
فکر کن این یه مسئله ممکنه هزاران راه حل داشته باشه، فقط نگو اینه. آقا امروز آقای حسینی نیومده، آقای قزبانی، یا علی شما تواناییشو داری، بسم الله، حالا مجری نیومده چیکار کنیم؟ برنامه رو کنسل کنیم؟ نه، برای چی برنامه رو کنسل؟ حاج آقا تنهایی اجرا کنه؟ نه آقا، برنامه مجری محوره، برای چی؟ آقا مجری نمیده، خب نداره یه نفر توانایی دید داره میاد، بسم الله، یا علی حل کردیم مسئله رو. ماها آدمیزادیم، هزار و یک مشکلی ممکنه برامون پیش بیاد، آدمیزاد اصلا معلومه عمل کردش به هزار و یک دلیل ممکنه اینجا نباشه. آقا راهشو پیدا کن، فکر کن، امر به معروف یه اصله، نهی از منکر یه اصله، منتها هزاران راه برای ارائهش هست.
این راه بهتر کدوم؟
گاهی مواقع یک فرهنگ ایجاد میشه. ببینید غربیا تو مهارت آموزی انصافا جلوتر از ما، پس به یک نکته مهارت رو کسب میکنن و مهارت رو ارائه میدن، و اولین نکتهش اینه دغدغه مهارت آموزی رو تو جامعه ایجاد میکنن. شما بیاموز، شما الان ببین، شما اگه نتونی پول با موبایلت منتقل بکنی کارت لنگه، تعاملات روزمرت رو واقعا دچار مشکل میشه. درست. الان نمیدونم شما برخورد داری یا نه، من کاملا برخورد دارم. افرادی که سنی ازشون گذشته، اولا نمیتونن با گوشی پول جابجا کنن، ثانیاً اصلا علقه و شرایط زندگیشون با پول نقده، میگه اصلا من با کارت نمیتونم کار، نه که نتونه کار نداره، کارت میده طرف، میگه آقا من پول
علاقه ای نداره،
با پول باید خریدامو بکنم، پول باید تو دستم باشه. خب این معلومه خودش رو هنوز نتونسته.
زندگی امروز سخت میشه،
سخت میشه، سخت میشه. شما الان شما ببینید الان مساجد معمولا میان پول جمع میکنن، باشه کمک به مسجد، مخارج مسجد. اگه این کارتخانه نباشه، من بارها گفتم آقا کارتخانه، حالا قالب مساجد که دارن، میگم آقا کارت، پول تو جیب مردم نیست الان، پول تو کارت، این کارت رو باید بکشی. خب تو اگه نتونی خودت رو بروز بکنی، خیلی از نکات رو از دست میدی، خیلی مطالب رو از دست میدی.
درست.
حالا کاری نداریم، الان البته بعضی مواقع مطب ها میری باید پول نقد ببری، این آدم یاد مثلا 40 سال پیش میفته، اون دلایل دیگه ای داره. آره، اون مشکل به روز رسانی اینها نیست. اما میخوام چه بگم؟ میخوام بگم آقا ما راه های ارائه امر به معروف و نهی از منکر رو هم باید در جامعه ایجاد بکنیم، یاد بدیم. اینا مهارته. شما یه جمله، یه نکته بخوای به یه نفر بگی، اگر یه فعل و فاعل، یه واژه ایجاد بکنی، بسیار متفاوت.
زیاد.
شما مثلا من به شما بگم کت شما خیلی زشته، یه جوره، یه جور بگم آقا به نظرم اگه اون کت قبلیتون آقای قزمانی پوشیدید خیلی بهتون میومد. آقا داستان اصلا شما کلی کیف میکنی من بهتون میگم نسبت به کت قبلیتون علاقه من میشی، نسبت به تذکر اصلا احساس محبت من دارم میکنم به شما. این همون نکته امام رضا علیه السلام که میگه عیوب همدیگر رو به همدیگه هدیه بدید. هدیه رو که پرت نمیکنن، که هدیه رو کادو میکنن دو دستی. آقا این امیدوارم برازنده شما باشه، ببخشید ناقابل من دارم تقدیم شما میکنم. ما خیلی مواقع هدیه هامون رو پرت کردیم.
پرت کنید طبعا نمیگیره.
نه تنها نمیگیره، بلکه با شما بد میشه، بلکه ایجاد کدورت میکنه، بلکه ممکنه قطع رحم صورت بگیره. همین اتفاقی که الان افتاده،
خیلی وقت اتفاقی افتاده.
الان شما میبینید مثلا قالب های خانواده های متدین چقدر داره دچار فروپاشی خانوادگی فامیلی میشین. یه عده افرادی هستن که متدین تو عروسی ها معمولا این قصه مشهوده، یا نمیان یا عروسی شما خیلی
نکاتش لعو لعبه،
آره نمیان، یا میان دو دستن، یه عده بیرونن یه عده داخلن، یا دیر میان که آقا قصه ها تموم شده باشه آخر کار بیان، اینه دیگه.
بله.
یعنی ما نتونستیم هنوز نسبت به این نکات یک فرهنگ سازی بکنیم که در این حالی که جذابه گناه هم
نباشه.
نکردیم کار، فرهنگ سازی نکردیم. بعد میبینید مثلا صدا سیما و شبکه‌های اجتماعی اینا میخوان عروسی رو ارائه بدن، یه مدل ما بیشتر عروسی نداریم، بزن و بکوب و برقص، این میشه عروسی.
بله، ما تو فیلم ها اینا رو همه
همینه دیگه.
الان بول شما الان جایی که میگن جشنه باید صدای موسیقی بلند باشه و به قول شما بزنه بکوب باشه. حتی تو برخی از اوقات تو بعضی از مداحی ها ما اینا رو هم دیدیم.
الان که دیگه خیلی داره دامنش گسترده میشه.
ولی من خودم یادم میاد که عروسی خودمونم همینجوری بود. روز میلاد حضرت علی اکبر بود، جشن میلاد حضرت علی اکبر
چند سال پیش بود آقای قزمانی؟
این حالا
جزء اسراره.
هر زمان جشن میلاد حضرت علی اکبر گرفتیم، در این حال که روز جوان رو اونجا مجری برنامه برای جوانان تبریک گفت، اومد کلی نکته در مورد حضرت علی اکبر گفت، الگوبرداری برای از حضرت علی اکبر تو اون مراسم، و خیلی ها اونجا نشستن و دستم زدن دیگه.
بله.
مت حضرت علی اکبر بود، مردم خیلی شاد بود و نمونه های
بعضی مواقع با یه فکاهی هایی با یه شوخی هایی با یه مزه های اینقدر جلسات خوشگل میشه، خشن میشه،
جذابتر، جذابتر. به قول شما اون عده‌ای که آخر وقت میان و بیرون وای میسن و اینا دیگه نداره.
آه یعنی طرف در اوج ببین اصلا عروسی یعنی چی؟ یعنی من میخوام آقا این خوشیم رو با شما تقسیم بکنم. من این فضای شاد و مفرح ولی الان میبینید حالا من بحثم عروسی نیست که حالا کلی بحث داریم نسبت به اون هم جز فرهنگ ماست.
بله دیگه
جز نکات
فرهنگ همین ده در هر جاییش تو دیندار باشی لحاظ ما... کنی
ما آقا آقای غضبانی ما اصلا یه جوری داره جامعه ما پیش میره که لذت بخش ترین اتفاقات داره تبدیل میشه به ترسناک ترین اتفاق. تاسفانه الان همین عروسی که گفتیم چقدر دختر و پسر، خانواده دختر و پسر، فامیل چقدر تو مزیقه میفتن برای عروسی خانوما. الان شما بگی عروسی یه طرف خوشحالن یه طرف خب حالا چی بپوشیم، هزینه لباس، هزینه کادو، هزینه اون طرف، هزینه تالار، هزینه ماشین، هزینه آتلیه، هزینه آرایشگاه، هزینه
خیلی مهم.
شما فرزند آوری کاری ببین
خود فرزند آوردن
چقدر شیرینه.
شما ببین چقدر ترسی
9 ماه انگار یک زن جوان رو شما در یه تونل وحشت میفرستیش. آقا بیایید باید ببینیم سونوگرافی های متعدد، قربالگری، غیره و زالک، آزمایش های متعدد و آقا طرف رو ببین بعضی واقعا دوست دارن فرم میگه آقا من حوصله این 9 ماه رو ندارم پدر ما رو در میارن. چون الان با خانمای جوان قطعا در ارتباطی میدونید اطرافیانتون انقدر استرس به یک زن باردار، به خانوادهش، به پدر و مادرش، به همسرش، به بچه هایی که شاید مثلا یک دو تا بچه تو خونه داشته باشه. بابا بعدم حرف هم بزنی آقا علم پزشکی، بله آقا علم پزشکیه، ما منکر این نیستیم، ولی
همین رو بهتر کنه،
ولی همین نکتتون رو کلی از همکارانتون باهاش مخالفن، کلیاش وسواس به خرج دادنه، گرفتار کردن مردمه، هزینه تراشیدن برای مردمه.
درسته.
ببینید آقا این اتفاق مبارکه با یه خلیفت الله بناس به دنیا بیاد، اصلا کاری به این حرف نه، یه بچه میخواد به دنیا بیاد. روی کلیپ دیدم بعد زیرش حالا متنا خیلی مواقع زیر این کلیپ ها گاهی مواقع جهت میده به ذهن آدم، من نمیخوام خیلی تاکید کنم رو متنه، ولی زیرش نوشته بود که حیف نیست آدم 10 تا از اینا نداشته باشه. دختر خانومی مادرش داشت ازش فیلم میگرفت، داشت گریه میکرد، گفت چرا گریه میکنی؟ میگفت ماما من نگرانم تو پیر بشی، تو پیر بشی من ناراحت میشم. حالا بعد جالب بود خودش هم میگفت، میگفت البته پیر شدن کار خداست. میگفت آره کار خداست ماما، همه پیر میشیم، هممون، تو بچه جوون میشی بعد پیر میشی. انقدر این شیرین زبانی این دختر، این گفتگوی دختر با مادرش جذاب بود که واقعا آدم دوست داشت چند بار این کلیپ رو ببینه. دلبری کردن این دختر آره جذابه، چقدر لذت بخشه، ولی میشه ترسناک. ولی میان
انقدر این رو قنوروف به قول حضرت
از اول
ابعاد متعدد ایجاد میکنه که اصلا طرف اصلا هول کنه. این
بله با اینکه یه امر فطریه، یک واقعا یه امر فطریه، خیلی هاش به سیستم بدن ما بربوده، اصلا خودش خود به خودی کارا رو انجام میده. اما نه، ماه بحران آفرینی بود بعدش همینجور. اصلا ببینید سیستم طوریه که فرزند آوری رو برای مردم رعب‌آور کرده.
آجا ببینید اینا مثلا ادعاشون چیه این کارو میکنه؟ حالا در این نمونه که شما گفتی من نمیخواستم علی بسه چون برای خود اونم رخ داده، ادعاش اینه که برای اینکه فرزند سالم و صحیحی داشته باشی و تو آینده مشکل نباشه ما این کارا رو میکنیم. باور کن من یکی دو مورد در بستگان نزدیک خودمون هست که اینها گفته بودن این بچه سالم نیست و اینها اونا نگهش داشته بودن و ماشاءالله سالم سالم الانم داره.
من برای خودم برای دو تا بچه‌ام هم میگن که
دارن میخورن و میآشامن و زندگی میکنن درس میخونن، انگار نه انگار. و برعکسش هم داشتیم گفتم این سالمه اوکی همه چیزش ردیف، متاسفانه خودم تمام بدن فلج بوده. این برای اینجور چیزا
میخوام بگم آقا خیلی مواقع بله کلیت حرف درسته با، ولی این وسواس بچه ما بچه به دنیا میاد چقدر اینا همه امر به معروف نهی از منکر رو ما داریم میگیم، ما از بس خارج نشدیم. شما بچه به دنیا میاد اینقدر قصه ها رو ما داریم سخت میکنیم تو خود بزرگ شدنش، تو خود آموزش دیدنش، مدارس غیر انتفاعی، هزینه های آنچنانی، سرویس برای بچه ها. آقا یعنی آقا طرف فکر میکنه میگه آقا این قدیمی ها مثلا 5 تا 6 تا 9 تا اینا آقا چه فکری داشتن واقعا؟ اتفاقا من میخوام بگم آقا فکری نمیخواستن داشته باشن، خیلی راحت سیستم اداره بل. دنیا بوده
بل.
ما اومدیم هی برای خودمون هی عقلمون رو گذاشتیم وسط،
چارچوب
چیدیم خودمون رو گرفتار کردیم
که از این چارچوب بیرون نرفت این راه برو تیم.
اصلا همپوشانی داشتن بچه ها من یه موقعی نشد یکی از فرزندانم رو دوره پیش دبستانی بگذارم و خیلی دغدغه داشتیم، رفتم آموزش پرورش، مام آقا من نشد اینا همه پره و اینا چی کار کنیم؟ کجا چند تا بچه داری؟ گفتم من 4 تا این 4 رومی. گفت نیاز نیست. گفتم چطور؟ گفتش که بس ما خیلی روابط رو میخواییم یاد بدیم برای بچه های یه دونه ای دوتایی، 4 تایی خونه شلوغ هستن یاد میگیره خود به خود، فقط یه سری این نکات رو بگو، آبجی بزرگ داره، داداش بزرگ داره، یادش بگو. گفتم باشه. یه سری نکات رو خودمون مثلا تو خونه
بله
میخوام بگم. خیلی چیزا همپوش. من یه جمله هفته پیش فکر کنم گفتم آقا دینداری زندگی رو ارزون بر آدم قرار
میده.
مقرون به صرفه است ما دین، اصلا کاری به خدا پیغمبرش هم نداشته باشه.
دقیقاً همینجوری درست. حالا برای خدا نکرده طرف میره برای گناه چقدر خرج میکنه؟ برای عبادت خرجی نداره. اونجا چقدر استرس و نگرانی هست؟ این نیاد اون نیاد خودی گناهی بکنه، در اونجا چقدر آرامش هست؟ رو راسته.
کاری به عبادت هم حتی آقای قدر هم نداشته باشه. همین فرهنگ دینداری زندگی رو برای ما ارزونتر قرار میده.
100%.
ما الان خیلی 2 تا 4 تا داریم زندگی میکنیم، ارزون قرار میده. آقا امر به معروف و نهی از منکر هزینه های اجتماعی رو پایین میاره، آسیب های اجتماعی رو پایین میاره، آسیب های خانوادگی رو پایین میاره، آسیب های فردی رو پایین میاره، ارزون قرار میده. شما الان ببینید مثلا به این قانون اجاب و افاف و اینها که داره الان قانونی میشه اجرایی بشه، حتما نشستن یه عده متخصص کار کردن روی این
تصمیمایی گرفتن.
خب این هزینه داره. اگر ما با یه فرهنگی در طی 20 سال 30 سال سینمامون یه فرهنگ مشترکی با تلویزیونمون، با نهادهامون، با دانشگاهمون، با مجامع اجتماعیمون همه یه فرهنگی رو ارائه میدادن، الان دوباره نمیخواستیم هزینه کنیم کلی خدم و حشم و بگیر و ببند. آقا فرهنگ خیلی نکتر ارزون تموم شده.
خیلی قشنگ بودیم مثالتون، عالی بود.
ما نکردیم این کارو، وقت رسیدیم به یه جامعه ای که
الان
خب الان داریم میبینیم. خب حالا بیا درستش کن. آقا سخته. یه درختی که الان یه قطر وحشتناکی داره تو اینو میخوای صافش کنی؟ نمیشه عزیز من، سخت. حالا میشه ولی سخته. این نهاله رو اگر یه چوب بذاشتی کنارش این صاف میرفت بالا. الان یه تنه یه درخت زیبا و خوشگل داشتی، یه درختی داشتی بر و بهرش در دسترست بود، میوهش در دسترست بود، کیف میکردی. خب نکردیم. الان چرا جبرئیل باید خلاف وقت بیاد به پیغمبر این دستور رو بده؟ با اینکه این دستور در قرآن، ما از آیه قرآن رسیدیم به روایت.
بله.
بلکه میخواد تأکید بکنه. اگه سر وقت میمد انقدر تأکید نداشت. اما خلاف وقت اومده. من یه موقعی شما تو مسافرتی، اول مسافرتت چون دوست دارم میگم آقای قزوانی این مسیری که داری میری خلاصه تو کیلومتر چندش پیچ خیلی وحشتناکه، یه مقدار مراقب باش، یه مقدار این الان هواه به هم پیچیده، یه موقعی وسط راه هم بهت زنگ میزنم میگم قزبانی جان الان خوبی؟ ردیفی؟ جاده خوبه؟ یعنی چی؟ من علاقه به تو دارم، در این حال دارم تاکید بهت میکنم علی همینه. پیغمبر به امتت بگو خودشون زبونشون یا حداقل اخماشون رو بکنن تو هم. یه موقعی یه نفر داره از بحرین اومد خدمت پیغمبر، اومد خدمت پیغمبر، توی جمع پیغمبر نشسته بودن، حضرت تا ایشون رو دید یه مقداری اخم کردن، تحویل نگرفتن، چون که هم انگشتر طلا دستش بود هم لباس ابریشم پوشیده، دو تا حرم با هم اومد و حضرت چیزی نگفتن، ولی خب خیلی هم توجه نکردن و یه قدری ابروها رو در هم کشیدن. بعد این بنده خدا یه ذره بهش بر میخوره، خب دیگه یه ذره آدم میگه ما اومدیم خدمت پیغمبر، حضرت بس تحویل که نگرفت هیچ چیز دارم اخباشو کرد تو هم. ما اومد پیش خانومش گفت خدمت پیغمبر رسیدم، حضرت اینجوری با ما رفتار کرد، تحویل نگرفت، تحویل که نگرفت هیچ اخمم کرد. خانومش گفت نکنه به خاطر این انگشتر طلایی که دستته و این لباس ابریشمی که پوشیدی. گفت نمیدونم. لباس رو عوض کرد، انگشتر رو در آورد، رفت خدمت پیغمبر. تا رسید از جا تحویلش که آقا بفرمایید چه خبر فلان، سلام علیکم. گفت آقا من بلاچم ساعت پیشم اومدم اصلا. حضرت یه جمله فرمودن خیلی عالی، حضرت فرمودن کان فیدک جمرون من نار، برای این که تو یک تیکه ای از آتش تو دستت بود. ببین ما گاهی مواقع توجه نداریم دیگه، اصلا حواسمون، آقا من خوشتیپ میخوام بشم، خوشگل میخوام بشم، این انگشتره خیلی به هم میاد، برازن حلقه ازدواجمه، درست کنترل میدهش
بگه که این طلا بود،
آها
صرفا بود، این
یه تیکه آتشه نمود. و در این حال زبانی هم نگفت حضرت، بیان هم نکرد، چیزی هم طرف هم یه اخ میکرد،
اون دو طرف هم چون گرفت فهمید که چیه و اثر کرد.
خب ما خیلی باید
تمام شد استاد،
خیلی باید تو این فضا با هم حرف بزنیم.
درسته، ما از آیه قرآن
دو تاشو گفتیم،
اومدیم فرمودید که 5 تا وظیفه پیامبر است و 4 تا برای
ما
هست، رو هم 9 تا است، 2 تا شرف نیاز منکر بود که شما فرمودید و با این بیان زیبا و مثالهایی که زدید انشالله در هفته های آینده هم این رو پی بگیریم
اجشال.
و با حقوق خودمون و حقوق پیامبر بیشتر آشنا بشیم، بتونیم بهتر و بهتر الگو برداری کنیم. جناب استادتون حاجی رضای قمی از اینکه اومدید تشکر می‌کنم.
سلامت باشید.
خب عزیزان بیننده در خدمت شما باشیم، وقت تمام شد، من می‌خواستم یه سری نکات بگم خدمت شما که مثلا چگونه بتونید ما رو ببینید. علاوه بر اینکه ماهواره هست، شما می‌تونید از طریق سایت حضرت ولیعصر شبکه رو ببینید و همچنین اپلیکیشن ولیعصر از طریق گوشی می‌تونید ما رو دنبال کنید. تا دیدار دیگر از همه شما التماس دعا داریم و شما رو خدای من نمی‌سپاریم. اللهم عجل لولیک الفرج.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى دليلا وعينا حتى تسكن أربك الطول وتمتعه رحمتك يا